سال 1208 10% مردم تهران در مناطق فقرنشین اطراف شهر زندگی می کردند. اما زاغه‌نشینی به مفهوم امروزی آن از پاییز 1320 شروع شد. با وقوع قحطی جنگ جهانی دوم، مردم از روستاها و شهرهای کوچک راهی شهرهای بزرگ شدند. اولین زاغه‌های مسکونی در کوره‌های آجرپزی و اطراف آن شکل گرفتند، چرا که مهاجران برای امرار معاش راهی جز کارگری نداشتند. موج دوم مهاجرت پس از انقلاب سفید شاه شکل گرفت.
در قبل از انقلاب نگاه به روستا یک نگاه متاسفانه بدی بود و در واقع چون یک هدف گذاری شده بود که کشور صنعتی بشه، در نظام برنامه‌ریزی کشور دیگه روستاها رو به تدریج پیش‌بینی شده بود که بخشی از جمعیت روستایی بیاد و در مشاغل عمدتاً صنعتی و در شهرها اسکان پیدا کنند و توجه خاصی نبود. روستای ما به هر حال از یک عقب ماندگی تاریخی همواره رنج برده، چه به لحاظ عمرانی، اقتصادی و حتی فرهنگی. روستاها فرهنگ غنی خودشون دارن، اما در نگاه حاکمیتی همواره یک نگاه منفی نسبت به روستا وجود داشت. نتیجه این بود که ما در بسیاری از روستاها زمانی که انقلاب شد نه راه داشتیم، نه برق بود، نه آب آشامیدنی سالم بود. مدرسه و بهداشت که تقریبا خیلی در وضعیت نامناسبی بود.
ابتدای دهه 40 روستاییان آسیب دیده از اصلاحات ارضی راهی تهران و شهرهای بزرگ شدند. آنها در پایتخت برای طبقه مرفه با بهترین مصالح خانه و برج می ساختند، اما آلونک های خود را با حلبی روغن، لاستیک فرسوده و حصیر بنا می کردند.
شش اصلی رو رئیس جمهور وقت آمریکا به عنوان ترومن انتشار داد که در کشورهای تحت وضعش یا تحت نفوذش اقداماتی برای سازندگی صورت بگیره. این اقدامات به ظاهر یه بحث بهبود زندگی مردم بود، ولی از طرفی هم از کان که باز کردن مصرف کالاهای غربی بود. این اصل در واقع بیان میکرد که اراضی که در اختیار به اصطلاح فئودال‌ها ملاکین بزرگ هست به نوعی به از کان خود زارعین داده بشه. این با سر و صدا در رژیم سابق اتفاق افتاد. نتیجهش این شد که تعدادی از شهرهای سنتی ما که تا یک زمانی بر اساس ارتباطات اجتماعی و شیوه های زندگی یک شکل به اصطلاح از کان شهرنشینی شرقی رو داشتن، که در واقع مواد اولیه که در روستاها تولید می شد و از کان که فرایند به اصطلاح تولید محصولش در مناطق شهری اتفاق می افتاد و مجدداً در مناطق روستایی توزیع می شد، این شکل دگرگون شد. ما دیگه در مناطق شهری به تدریج به مصرف به اصطلاح کالاهای ساخت غربی از کان که رسیده بودیم، به گونه ای که نخست وزیر وقت در زمان پهلوی دوم اینجوری بیان می کرد که اگه ضرورت داشته باشه ما همه محصولات رو می تونیم از با صادرات نفت می تونیم همه محصولات وارد کشور کنیم، دیگه نیازی به کار مثلا کشاورزان نیست. این مفهومش به ظاهر یه شیوه ای از بسیار تفاخر به خودکفایی بود، ولی از طرفی خب همه ما میدونیم وقتی که در کشوری قرار باشه که با وابستگی و اتکا به نفت، همین الان وضعیتی که اقتصاد ما دچاره، این حالت اتفاق بیفته اثرات منفیش میتونست از کان که تأثیرات مخربی بذاره.
مسابقه بساز بفروشی و زمینخواری وسعت پایتخت را تا میانه دهه 50 4 برابر کرد. وسعت مناطق زاغه‌نشینی هم بیشتر و بیشتر میشد. محروم بودن از مسکن در همه کشور فراگیر شده بود. در شهرهای کوچک هم بسیاری از افراد یا بی خانمان بودند یا ناچارن در یک اتاق زندگی میکردند. برنامه‌های عمرانی شاه صرفاً فعالیت‌های محدود در برخی از مراکز شهرها بود. از سال 1342 تا سال 1346 فقط 300 دستگاه خانه برای کارمندان دولت ساخته شد. در ادامه قرار بود تا سال 1351 19,000 واحد مسکونی به بیخانه ها تحویل دهد، اما با وجود اختصاص یافتن بودجه 8 میلیارد ریالی فقط 1760 واحد مسکونی ساخته شد که برخی کارمندان به دلیل بالا بودن قیمت اراضی شهری از آن محروم شدند. سال 1352 هنوز هزاران خانواده از مشکل مسکن رنج می بردند. از این سال تا 1356 هم هرچه ساخته شد به نظامیان دادند. بقیه هم که بنا بود برای همیشه به آلونک نشینی اطراف شهرها پایان دهد، نصیب زمین خاران و سرمایه داران شد. محرومان و مستضعفان در بدترین شرایط ممکن زندگی می کردند.
از این نظر که ما هم در نقاطی که کشاورزا هنوز باقی موندن بر اساس نظام فئودالی سابق سکونت و معطا روستایی، از لحاظ دسترسی به آب سالم، دسترسی به راه، بهداشت، اینا دچار مشکل بودن. اصلا اینا در اون زمان از چیزی برای بیان نداشتن نسبت به وضعیتی که الان هستیم قابل قیاس نبود. یعنی ما نه مدرسه درستی داشتیم، نه امکانات بسیار بهداشتی، نه امکانات دسترسی، و در مناطق شهری هم وضع بهتر از این نبود. در مناطق شهری جز هستای مرکزی شهر که هنوز وضع نظام سنتی سکونتی بود، بقیه در حاشیه نشینی و عرض کنن که بیغوله ها، عرض کنن که کپر نشینی در واقع در مناطق حاشیه شهرها شکل گرفته بود.
سال 1357 مستضعفان برای تغییر شرایط معیشتی با موج انقلاب همراه شدند. شاه وقتی دید نزد طبقه متوسط و فقیر جامعه جایگاهی ندارد، کشور را ترک کرد. امام خمینی برای به ثمر نشستن انقلاب مردم پس از 14 سال تبعید به تهران آمد.
بحث مسکن یه جزه ضروریات زندگی هر فرده که میگن مسکن، غزال، مسکن و کار، جز لاینفک زندگی هر خانواده اول مسکنش که جایی با سکونت پیدا کنه. خب تو کشور ما مسکن با توجه به رشد جمعیت اینا همیشه یه مشکل جدی بوده، به خصوص برای اخشار کم درآمد، که حضرت امام رحمت الله علیه جز شاید اولین نهاد سازندگی که به فرمان حضرت امام شیخ گرفت و را افتاد بنیاد مسکن بود.
ایشان در سخنرانی بهشت زهرا از مسکن برای مستضعفان گفت. 2 ماه پس از پیروزی انقلاب امام دستور ساخت مسکن برای محرومان را صادر کرد و فرمود مستضعفان برای دریافت زمین پولی پرداخت نکنند.
امام یکی از چیزهایی که واقعا می دیدن جامعه اون روز رنج می بینه نداشتن سرپناه و نداشتن مسکن. در حکم امام اگر توجه کنید ببینید امام از افراد محروم جامعه، مخصوصا افرادی که در خانه های نمور و نمناک و در خانه های بسیار بیکیفیت زندگی می کردن می ناله. و بعد به این فکرم افتاده بودن که در زمان رژیم گذشته کسی به فکر مسکن محرومین نبوده. افراد خب آنان که داشتن وضع مادیشون خوب بوده، دارای سرپناه خوب و زندگی خوبی بودن، ولی عده‌ای از محرومین و بی سرپناه ها در مشقت واقعا زندگی میکردن. حتی بعضی از افراد اکثر درآمدشون را میامدن هزینه اجاره مسکن میدادند.
خود امام پیش قدم شدند و حساب شماره 100 را در بانک ملی افتتاح کردند.
در سال 58 امام یک فرمانی را صادر کردند جهت افتتاح حساب 100 و بنیاد مسکن انقلاب حساب.
درخواست کردند که اونایی که میتونن به این حساب کمک کنن، اونایی که زمین دارن کمک کنن و برای محرومین بی سرپناه خونه ساخته بشه.
یکی از ضرورت‌های ویژه‌ای که در اون مقطع احساس می‌شد کمبود مسکن یا بد مسکنی و گرانی مسکن و زمین، و ضرورت داشت که مداخله حکومت و رهبری انقلاب برای تأمین زمین و تأمین مسکن برای اقشار محروم. و حساب سطح هم از امام منابعی رو از خودشون اختصاص دادن برای که بخشی از اعتبارات اولیه تأمین مسکن رو بشه از اون محل تأمین کرد.
بسیج سازندگی مسکن با واریز صدقه ها به حساب شماره 100 امام کلید خورد.
امام با اون خلوصی که داشتن و با اون عشقی که به محرومین داشتن این فرمان صادر کردن و فرمان کارسازی بوده و حساب صد تا به امروز کارهای ارزشمند خوبی تونسته بکنه.
سال 58 و 59 تقریبا نیمه اول 59 یک استقبال بسیار خوبی تو جامعه شکل گرفت و مردم کمک‌های بسیار زیادی داشتن به حساب صد امام و تأمین مسکن محرومین جامعه و بنیاد مسکن تو مقطع کارهای گسترده‌ای در مناطق شهری و روستایی داشت.
برخی مردم سرمایه‌دار نیز در سراسر کشور فرمان امام را اجابت کردند. آنها صدها قطع زمین را در همان روز اول به ساخت مسکن برای محرومان اختصاص دادند.
خب از اون زمان بنیاد رسالت‌های مسکنی خودش رو در دو بخش پیگیری کرد. بخشی که از طریق کمک دولت و منابع و اعتبارات بانکی بود و بخشی از طریق کمک‌ها و منابع مردم، پشتیبانی‌های مردم، تأمین زمین یا هر گونه مساعدتی که برای بخش مسکن می‌شد صورت گرفت و صورت داد.
سازمان اوقاف هم اراضی غیر مزروعی وقفی در محدوده شهرها را برای مسکن محرومان اختصاص داد. به همت جهادگران سکونتگاه‌های روستایی یکی پس از دیگری آباد می‌شدند تا جلوی مهاجرت بی‌رویه به شهرها گرفته شود.
بنیاد مسکن مثل هر نهاد انقلابی در بعد و هم بر اساس فرمان اسکان که حضرت امام به سرعت شروع به اسکان تشکیل شدن کرد. این تشکیلات هم سازمان مرکزی و بعد سازمان‌های استانی و شهرستانی به این صورت که انتظار به صلاح فعلی ما وقتی از منظر ساختار سازمان نگاه میکنیم اتفاق نیفتاد، بلکه هر جایی انقلابیون در هر استانی گاهی در شهرستان ها احساس وظیفه میکردن، دور هم جمع میشدن به اساس فرمان هسته های بنیاد مسکن در واقع تشکیل شده بود.
برای حلبی آبادهای اطراف پایتخت و شهرهای بزرگ هم باید فکری میشد. مهندس کتیرایی وزیر مسکن از همه مهندسان دعوت کرد تا در خانه سازی مشارکت کنند. مصالح به اندازه کافی موجود بود. گچ، آجر، سیمان، آهن، قیر. شهرداری تهران اعلام کرد برای واحدهای مسکن مستضعفان سریعاً پروانه ساختمان صادر می‌کند.
بنیاد مسکن در اون زمان روش‌های گوناگونی برای تأمین مسکن در پیش داشت. از توزیع زمین، دادن مصالح، تعمیرات واحد مسکونی، استفاده از واحد مسکونی خالی برای بسیار جای از کان که جانمایی سکونت خانواده ها، این اقدامات در هر شهرستانی در هر استانی به وضعیتی در حال بسیار پیگیری بود.
هنوز یک سال نشده بود که واحدهای مسکونی برای حلبی آبادی ها حاضر شدند. نوروز 59 بسیاری از آلونک نشین ها برای اولین بار دور سفره هفت سین نشستند. محمد شهاب گنابادی سرپرست وزارت مسکن بنیاد مسکن را زیر مجموعه وزارتخانه برد. در روستاها علاوه بر مسکن ساخت مدرسه و درمانگاه هم شروع شد.
در بعد و هم به دلیل از کان که فعالیت بنیاد مسکن با اخشار به صلاح از کان نیازمند یه تجربهی که به دست آورده بود گرایش پیدا کرد که در مناطق روستایی هم از کان بیشتر بازسازی مناطق روستایی رو عهده‌دار بشه. یه توافقی از کان که همدوشی بین بنیاد مسکن و جهاد سازندگی در اون موقع که جهاد هم به همین مسئولیت و احساس مسئولیتی که داشتن حضور پیدا کرده بودن فراهم شد تا یه جاهایی از کان که کنار هم کار کردن، بعد تفکیک وظیفه کردن که جهاد چه کارهایی بپردازه و بنیاد مسکن در بازسازی چگونه حضور داشته باشه.
هنوز توسعه و عمران روستاهای کشور دارای رویه منسجمی شده بود و مهاجرت به شهرها ادامه داشت. باید سرمایه گذار بیشتری جذب می شد تا چرخه تولید در روستاها به این شکل اصلاح و تکمیل شد. اما شروع جنگ تحمیلی سرمایه گذاری را به رکود کشند.
با تحمیل جنگ و اتفاقاتی که در دوره جنگ افتاد، حجم ویرانی ها و خرابی های ناشی از حمله صدام و بمباران های شهری، بنیاد مسکن بخشی از در واقع بخش عمده ای از توانش مصروف بازسازی مناطق جنگی شد.
ببینید، در زمان جنگ شما میدونید تمام نیروی کشور در هر حد و توانی بود، خلاصه رفت به دفاع، که بنیاد مسکن هم از این مستثنا نبود. یعنی ما اولویت کار ما بعد از خانه‌سازی برای محرومین خلاصه کمک به مناطق جنگی بود دیگه. خب نیروها رفتن،
یه سری استانامون بودن که مستقیما در جنگ، مثل پنج استان جنگ زدمون که کرمانشاه، کرمان، کردستان، خوزستان، ایلام، اینا در مستقیما در با در زمان جنگ درگیر نرز مشترک با عراق داشتیم و جنگ بودن. خب ما اون موقع تو استان کردستان کار میکردیم و اون مقاطع هر جایی بمبارون میشد بلافاصله ما با همکارا وارد میشدیم، تشکیل پرنده کارشناسی میشد، تشکیل پرنده میدادیم و بازسازی شروع میکردیم. خیلی از شهرهای ما مثل مریوان و بانه در طول جنگ چندین مرحله بمبارون شدن، ساخته شدن، دوباره بمبارون شدن و واقعا مردم اون مناطق خیلی سختی کشیدن در اون ایام. روستاهای استانم همینطور بود و بازسازی میشد. در سطح کشورم خب مثلا خود تهران هم بمبارون میشد، شهرهای دیگه هم بمبارون شد که عموما این مناطق بمبارون شده هم بنیاد مسکن پوشش میداد و بازسازی مناطق بمبارون شده هم در سطح کشور توسط بنیاد مسکن انجام میشد.
هم در جبهه میجنگیدند، هم کمک میکردند با امکانات ماشین آلاتشون به جهاد سازندگی که سنگر میساخت و هم مکانهایی که تخریب میشد شناسایی میکردند و بازسازی میکردند.
تو بحث کارهای مهندسی جبهه جنگ هم فعالیت داشت، یعنی اینطور نبود که فقط بحث مسکن باشه. ما در جنگ تو بحث ساخت بیمارستان، بیمارستان داخل اصطلاح مناطق جنگی و سنگرسازی، من خودم تو کردستان یادمه که ما تمام ارتفاعات ملخور و تته و اینا رو حتی تو خاک عراق رو اون موقع سنگرسازی داشتیم و کمک کردیم برای رزمندگان. پاسگاه ها رو نزدیک 20 تا پاسگاه تو مناطق مختلف کردستان، پاسگاه بزرگ برای سپاه ساختیم و در تمام استان ها واحد جبهه و جنگ بنیادم مثل بقیه نهادها که در خدمت جنگ بودند فعال بودند و کار میکردند.
جهادگران بیشتری عازم روستا شدند تا با تجدید حیات روستاها ماندگاری مردم بیشتر شود.
بنابر همین رویه، برخلاف استعداد بازسازی مردم جنگ زده که کار مسکن رو یا کار ساخت رو انجام میدادند بدون حضور مردم در برخی از شهرها و بعد تحویلشون میدادند، که گاهی مثلا فرض کن موجب نارضایتی اونا رو در اینکه از کن سنت اونا رعایت نمیشه یا خواستهشون یا همسایگی ها اتفاق نمیفته یا مثلا در نوع معماری اظهار نظری داشتن، این در معطای از کن که روستایی به خوبی فراهم شد.
کار بنیاد همش توسط مردم بومی استفاده میشه. ما مثلا یه خانه روستایی وقتی میخواد ساخته بشه، حالا چه برای فرد ابتداءاً چه خانه میخواد بازسازی یا بهسازی بشه، حتما از نیروهای بومی استفاده میشه. حتی المقدور سعی میکنیم وقتی خانه میخوام برای کسی بسازیم خودشه و بچه‌هاشه و اقوامشه و وابستگانشه درگیر این کار بکنیم، به خاطر اینکه میدونید نقشه‌ای که تهیه میکنیم باز با نظر خود او تهیه میکنیم. یعنی یک روستایی خب نقشه‌ای که برای زندگیش میپسنده غیر از یک خانه هست که در شهر ساخته میشه، یک شهری داره میسازه.
توی خانواده روستایی که بری شاید مثلا سطح مساحت زیربنای فضای معیشتیش که شامل مثلا فضای دامیشه، انبارشه، انبار علوفهشه و نگهداری محصولات کشاورزیش هست چند برابر مساحت خونهشه. یعنی یه خونه روستایی فرض کنید 150 متر 200 متر زیر بنا مستحدثاتش هست، 40 مترش مسکونیه، مابقیش فضایی که عموما برمیگرده به فضای معیشتی روستایی.
تیمای مهندسی ما، گروه های فنی ما با حضور در خود مناطق روستایی، با مشورت از که عشایری، گروه هایی که اونجا سنت سکونت داشتن، روستاها رو همونجا درجا از که تهیه طرح میکردن، کار نقش برداری اینا انجام میشد، کار ساخت با مشارکت مردم، تأمین مسائل امکانات از طرف بنیاد مسکن بود، نظارت فنی از طرف بنیاد بود، اونها خودشون ساخت ساز میکردن.
مثلا فرض کنید یه خانه میخواد در یک روستایی بازسازی یا بهسازی بشه، میگیم این چند تا معمار هستن یا این چند تا مثلا کارشناس هستن، به هر کسی شما میخوای مراجعه کنی مراجعه کن، ما نظارتمون در امر بهسازی یا بازسازی روستا قوی است.
طرح هادی مقدمه‌ای برای توسعه عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی بود. بافت مسکونی، تولیدی و کشاورزی و حتی تأسیسات با تأمین عادلانه امکانات محقق می شدند. بازده کار روستایان اینگونه افزایش یافت.
یک قانونی آمد و تنظیم کردن به نام تهیه طرح هادی روستایی برای روستاهای کل کشور، بنا شد که طرح هادی تهیه کنند. طرح هادی تهیه شد و نسبت به بعضی از روستاها هم تقریبا غالب روستاهای کشور باید بگم این طرح هادی اجرا شد، که روستاهایی که از نظر رفت آمد داخلش خیلی مشکل بود، با این اجرای طرح هادی روستایی خیلی وضع بهتری الان به خودش گرفته. ما حدودا 38,000 روستای بالای 20 خانوار داریم، تا به حال بیش از 18,000ش اجرا شده تر، یعنی جوب و جدول و آسفالت و میدان و تعریض خیابان و همه ایناش درست شده، که به بعضی از روستاها که شما الان میرید براتون خیلی باور نکردنیه، خیلی زیبا و قابل اینه که آدم بره اونجا و گردش کنه و لذت ببره.
17 آذر 1366 اساسنامه بنیاد مسکن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برای بنیاد ردیف بودجه قابل توجهی در نظر گرفته شد. بازسازی مناطق جنگی به همت جهادگران سرعت گرفت. شورای مرکزی بنیاد مسکن بر اساس فرمان امام از نماینده رهبری، وزیر مسکن و 3 مهندس و کارشناس ساختمان تشکیل می شد. چند ماه بعد جنگ تحمیلی ایران و عراق به پایان رسید. حالا باید 2 میلیون نفر جنگ زده‌ای که چند سال در اردوگاه‌ها طعم تلخ آوارگی را چشیده بودند، شیرینی زندگی را لمس می‌کردند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مشارکت ستاد بازسازی و نوسازی در همه شهرهای جنگ زده دست به کار شد.
بعد از جنگ دیگه بحث سازندگی مطرح شد. بنیاد علاوه بر اینکه مناطق جنگ زده رو بازسازیش تکمیل کردن در طول اون دوران، بحث ساخت و ساز مسکن رو در دو بعد شهری و روستایی به صورت جدی دنبال کرده.
شما الان اگه بری کردستان یا بعضی از استانهایی که در زمان جنگ درگیر بودن، آثار ساخت و ساز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خیلی خیلی روشنه. فرقش هم با دیگر ساخت و سازها اینه که هرچه توسط بنیاد در مناطق جنگ زده ساخته شده، الان با استحکامی که داشته و نظارت خوبی که داشته سرپاست، حتی در زلزله هم آسیب ندیده. ولی جایی که مستثنای از این قاعده آدم ها خودش را ساختن، اینها با عوارضی که روبرو شدن خلاصه اون مقاومت نداشتن و با مشکل مواجه شدن.
تازه داشت لبخند رضایت بر لب مردم خوزستان و ایلام و کرمانشاه می نشست که از شمال ایران خبر ناگواری همه مردم را عزادار کرد. 31 خرداد 1369 از جمعیت 40,000 نفری منجیل فقط 2,000 نفر زنده ماندند. وضعیت رودبار هم اسفناکتر از منجیل بود. این دو شهر به طور کامل به تلی از خاک مبدل شده بودند. پس از 1 ماه آواربرداری با کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت خانه‌های مقاوم در این دو شهر شروع شد.
در بازسازی مناطق ساندید اینطور هست که ما وقتی یه جایی زلزله میاد، فرض کنید استان لرستان دشت سیلاخور زلزله اومد، تعداد واحد مسکونی که 100% تخریب شد حدود مثلا 8000 واحد بود که 100% تخریب شد، ولی خب یه تعداد زیادی از خونه ها آسیب دیدن، رستخونه هایی که به اصطلاح دارای سازه مقاومی هم نیستن و اینا خطرناکن، درست تخریب نشدن ولی تو حوادث بعدی حتما تخریب میشدن. وقتی ما رفتیم بازسازی اون 7-8000 واحد روستایی شروع کنیم، اینجوری برنامه‌ریزی کردیم که تمام واحدهای آسیب پذیر اون منطقه رو نوسازی کردیم. ممکنه توی روستایی فرض کنید 80 خانوار بودن، 52 تا خونش خراب شده بود، مابقیش خراب نشده بودن ولی چون این خونه اصولی نبودن آسیب پذیر بودن، کل روستا را خونه ساختیم. یعنی در بازسازی زلزله لرستان حدود 30000 واحد ساخته شد.
اما زلزله ها تمامی نداشتند. در دهه 70 صدها خانه در خراسان و اردبیل و کردستان خراب شدند. دهه 80 هم آوار غم همدان و قزوین و زنجان و بم بر سر مردم ایران فرو ریختند.
خب بم متاسفانه اون حادثه بزرگی که اتفاق افتاد و از کان که با توجه به اینکه یک شهر باغ شهر ما دچار آسیب دیدگی شد و تعداد زیادی از کان که متاسفانه در این زلزله کشته شدن، انتظارات یک مرتبه دیگه مطرح شد. در کنارش تفکرات اینکه از شرکت‌های بزرگ ساختمانی، از تجربه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی استفاده کنیم مطرح بود، ولی اون کارهای گذشته بنیاد به سرعت بنیاد به عنوان یک دستگاهی که میتونه مدیریت انجام بده مطرح کرد. در زلزله بم یه اسپان که آسانهای دیگری هم گشوده شد. مثلا ما در بحث و مطرح بود که آیا نمیشه از فناوری‌های جدید استفاده کرد، نمیشه از کارهای معماری جدید بهره برد، شرکت‌های مشاور و شرکت ساختمانی چه جایگاهی در ساخت پهنای عظیم شهری دارن. در این زلزله بم یه سایت به اصطلاح فنی اتفاق افتاد، در اونجا همه تجربه‌ای که از نوسازی و از کان که فناوری‌های نوین مطرح بود ساخته شد. امکان از کان که عرضه محصولات و کارهایی که مثلا شرکت‌های ساختمانی میتونستن عرضه کنن و مردم به انتخاب خودشون از مثلا چیدمان داخل واحد مسکونی، چیدمان داخل از کان که آشپزخونه و اینا بتونن از محصولات متنوع استفاده کنن، این فرصت فراهم شد. خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی با یه تشکل جدیدی وارد کار شد، در کنار بنیاد قرار گرفت و تجربه مثلا نظارت فنی توسط یک دستگاه بیرونی به عنوان سازمان نظام مهندسی فراهم شد.
پس از زلزله بم یک اراده جدی در کشور شکل گرفت، همه به این در این موضوع هماهنگ شدن که قبل از اینکه در واقع حادثه بیاد و مردم رو دچار آسیب کنه باید ما بریم و پیشگیری کنیم و بحث نوسازی و مقامسازی مسکن روستایی در این دوره به خوبی در واقع پایه‌ریزی شد.
زمین لرزه های دهه 90 هم که فراتر از انگشتان دو دست بود. بنیاد مسکن حالا باید برای زلزله زدگان آستین بالا می‌زد. این نهاد کار ساخت هزاران باب واحد مسکونی در مناطق زلزله زده را کلید زد. رویه‌ای که اکنون نیز در کرمانشاه ادامه دارد.
زلزله کرمانشاه ابتدا فکر میکردن که خرابیش کمه، ولی وقتی که وارد شدند و شروع کردن به آمار برداری بیش از 160000 واحد آسیب دیده. بیش از 160000، حالا چه احداثی چه تعمیری، ساخت سازش یک کار ساده‌ای نیست در حال حاضر با توجه به فضا و هوای اون منطقه که شما میدونید قسمتش گرم مثل قصد شیرین، قسمتش سرد مثل خود سرپل زاب یا کرمانشاه. در هر صورت این هم یکی از رسالت هاست که خب از زمان جنگ این کار ادامه داشته تا الان که الحمدلله نیروهای پخته و وزین و نیروهای کارشناس و آماده مشغولن، که فکر میکنم هیچ ارگانی هم امکانش نیست که بتوانه در شرایط فعلی و در حال حاضر به اندازه نیروهای بنیاد مسکن در این امر مؤثر باشه، چون اینا پخته این کار شده.
در روستاها و شهرهای سراسر ایران بی خانمانی به حد اقل خود رسیده است، اما هنوز کارهای روی زمین مانده برای بنیاد مسکن بسیار است.
حدود 4-5 هزار واحد ما در سطح روستاها ساختیم از طریق بنیاد مسکن، مشارکت های مالی، پولی و اعتباری و مدیریت ساخت، و در سطح شهرها هم حدود بیش از 3500 واحد برای این افراد واحد تامین شده که اونها مستقر است. کار دیگه با بعضی از گروه های خیر غیر خیرین که در استان هستن و در شهرستان هستن کار داره انجام میشه. گروه هایی که مردم و گاه هم گروه های خیری که هستن، صندوق های قرض الحسنه و بخشی از مردمی که حیات مذهبی و گروه هایی که کارهای حمایتی از مردم میکنن در سطح کشور هم بخشی از کارهاییست که ما از طریق خیرین مسکن سا داریم اون رو پی میبریم و کمک میکنیم به این مسئله. تا کنون بیش از 30,000 واحد ساخته شده، در اختیار مردم قرار داده شده و یک برنامه مدون سالی 5,000 واحد رو داریم و امیدواریم که بتوانیم با تأمین منابع و با کمک از مردم و با پشتیبانی که از طریق دولت خواهیم داشت، حداقل در بخشی از مناطق و بخشی از گروه‌های جمعیتی فاقد مسکن و نیازمندان واقعی انشاءالله بتونیم برای شما مسکن رو تهیه بکنیم.
طرح هادی روستایی برای بهسازی معابر و اصلاح نماها جلوه‌های بصری را افزایش داد.
امروز الحمدلله به هر روستایی که شما میرید ببینید، آب داره، برق داره، جاده داره، درمونگاه داره، تلفن داره، اینترنت داره، و بعد اگر که طرح هادی اجرا شده باشه خیابونای خیلی زیبا داره، میدون خیلی زیبایی داره. ما مخصوصا مقیدیم که بر مبنای محور مسجد کار کنیم. در اونجا جلو مسجد یک فضای سنگفرش خیلی زیبایی هست، ولی خب نمیتونیم بگم که همه روستاها اینجوریه، چون خب میدونید امکاناتی هم که داده میشه به نسبت امکاناتی نیست که بتونیم ما همه کار در یک مدت انجام بدیم.
این وسط عملکرد خیرین مدرسه ساز در روستاها هم بی تأثیر نبود. آنها مانند آنچه پیشتر در شهرها انجام میدادند، حالا روستاها را رونق میدهند.
انجمنی از به نام خیرین مسکن ساز کل کشور از افراد خیر در کل کشور به وجود آمد. یک شاخه از حساب صدر حضرت امام بود و شاخه مردمی و شاخه استفاده از منابع مردم و کمک های مردم و یک تحول جدید برای ساخت مسکن در به ویژه مناطق روستایی و مناطق کم برخوردار و برای افراد فاقد مسکن یا افراد بد مسکن.
آخرین کار روی زمین مانده طرح هادی محو زاغنشینی از حاشیه پایتخت و شهرهای بزرگ است. بنیاد مسکن آخرین قدمها را نیز برمی‌دارد.
رسالت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رسالت تأمین مسکن هست برای محرومین. به عنوان محوری ترین مسئله بنیاد و محوری ترین استراتژی بنیاد از ابتدای تأسیس بنیاد شروع شده و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. البته این بخشی که من اشاره کردم در بخش خیرین بخشی از این فعالیت ها بود. خود حساب صد یک گستردگی ویژه‌ای رو در سطح کشور داره. کاری که در حوزه‌های مختلف مسکن روستایی داره میشه، مسکن افراد باز کم درآمد خواهد شد، این هم یکی از محوری ترین کارهایی است که در بنیاد هست و ما افق رو بسیار افق خوبی برای گستردگی کار داریم. کاری که در بخش مقاوم سازی بنیاد داره سالهاست داره انجام میده، به طور متوسط سالی 200,000 واحد روستایی رو داریم مقاوم سازی میکنیم و کارهایی در این زمینه مسکن هم در سطح شهر و شهرها داریم انجام میدیم و فعالیت‌هایی که بنیاد برای تأمین مساله و مساله با دوام در کشور داره جزء سیاست‌هاش هست کمک خواهد کرد هم برای تولید مساله هم برای ساخت مسکن و انشاءالله برای ارزانسازی و توسعه و مقاومسازی سکونتگاه شهری و روستایی.